سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
سپاس که همچنان همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و امروز میتونید از آثار دیدنی شهر و روستای خودتون که ثبت تاریخی شدند برای ما صحبت کنید. آیه مومنی، واقعا چقدر اهمیت داره که ما تو شهر و روستایی که زندگی میکنیم، حداقل ما که اونجا ساکن هستیم، آشنا باشیم با آثار تاریخی محل زندگیم؟
خب خیلی در مورد اهمیت تجربه ما گاهی صحبت میکنیم که این تجربه رو از پیشینیانمون، البته عموما هم مبتنی بر پنده، میگیم که پند بزرگان و کسانی که در قید حیات هستن، پیران رو دریافت بکنیم. من فکر میکنم که این آثار تاریخی تجربه های مجسم هستند، واقعا بعضیاشون تجربه های ما از شاید مثلا چند هزار سال. طبیعیه که با دیدن اونها، حتی اگر که نریم بخوانیم، البته بخوانیم که در واقع خودآگاهانه داریم کار انجام میدیم، اما اگر حتی اگر نخوانیم هم به طور ناخودآگاه داریم این تجربه ها رو منتقل میکنیم و از این حیث واقعا به نظر من اهمیت داره که خب مثلا یه تجربه، یک کانون تجربه وجود داره و بعد ما بخوایم ارتباطمون رو باش قطع بکنیم. من فکر میکنم قطع ارتباط با گذشته ما رو معلق میکنه. یعنی اگر که سه تا نقطه، من برای خودم همیشه اینجوری تصور میکنم که آینده، حال و گذشته رو سه نقطه تصور میکنم که به هم دیگه پیوستن، اگر هر کدومشون نباشه یه جور معلق بودن اتفاق میافته و در واقع قطع ارتباط با گذشته.
کاملا درسته. پس من یه بار دیگه راههای ارتباطی رو میگم که اگر دوستان مایل بودن با ما تماس بگیرن، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558.
خب اگه اجازه بدید بریم به سراغ حجت الاسلام و المسلمین کیفی بجستانی و با ایشون درباره که شخصیت فقهی و حدیثی ایشون، یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صحبت بکنیم. آقای بجستانی بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مومنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده عزیزمون، از سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. ما با خیلی از بزرگترها که معمولا صحبت میکردیم در طول مثلا سالهای نوجوانی و جوانی، مثلا میپرسیدیم درباره اهمیت یکی از امامزاده ها یا یکی از زیارتگاه ها که مثلا کسی که اینجا مدفونه اهمیتش از چه حیثه. ممکن بود که شناختی نداشتن، ولی از این حیث که میگفتن که چون منتسب به ائمه اطهار است، برای او احترام قائل بودن. یعنی اصلا ممکن بود که در واقع زندگی نامه ای هم از اون ندانن. اهمیت حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها هم در واقع دو پایه داره، یکی هم امامزاده بودنشونه و هم در واقع بخش راوی حدیث بودنشون. کمی در این باره صحبت بفرمایید. حالا امامزاده بودن که برای ما روشنه، اما اون بخش اهل حدیث بودن و شخصیت فقهی ایشون رو از زبان شما بشنویم.
بله، خب همونطور که به خوبی شما فرمودید، به هر حال ما حضرت فاطمه معصومه رو از دو جنبه بهشون ارادت داریم. یکی بحث فرزند امام بودن، خواهر امام بودن، عمه امام بودن که در زیارنامه ایشون اومده، و نکته دوم راجع به شخصیت خودشون و اینکه این بانوی مکرمه از لحاظ علمی دارای یک جایگاه ویژه بوده. ما وقتی نگاه میکنیم در خاندان اهل بیت و در بین فرزندان حضرت امام کاظم علیه السلام، می‌بینیم هر کدوم به یک مقامی رسیدن، هر کدوم در یک صفت و یک شاخصه‌ای جایگاه ویژه‌ای در بین مردم پیدا کردن و خب زبان‌زد عام و خاص شدن.
بله،
این نکته رو هم باید عرض کنم. خب در سالیانی که امام کاظم علیه السلام در زندان به سر می بردن، رد و فرق و در واقع سرپرستی امور فرزندانشون به عهده حضرت امام رضا علیه السلام. خب امام رضا از این موقعیت یک استفاده بسیار خوبی کردن و فرزندان موسی بن جعفر خواهر برادران خودشون رو هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تقوا و تهذیب پرورش دادن، نشونما دادن و ما میبینیم که به هر حال فرزندان موسی بن جعفر داره یک جایگاه ویژه ایش دادن. هر کدوم نمونش حضرت شاه چراغ احمد بن موسی با اون فضایل و کمالاتی خوب اینجا جاش نیست من بخوام بهش بپردازم. اما در بین فرزندان حضرت موسی بن جعفر، حضرت فاطمه معصومه از لحاظ علمی به یک مقامی رسیدن که خب هم به عنوان راوی حدیث از ایشون یاد میشه. وقتی ما میگیم راوی حدیث، نه اینکه یک کسی حدیث رو شنیده و نقل کرده، خیر، یعنی اینکه پای درس استادی نشسته و درس روایت شناسی رو درک کرده.
بله،
یعنی وقتی روایتی رو میشنیده اون روایت رو میتونه تشخیص بده که راویان این روایت آدمای صادقی هستن، آدمای موثقی هستن یا نه، و خود این روایت معنا و مفهومش چیه. اصطلاح امروزی اگر بخوام بگیم میشه یک مجتهد. یعنی وقتی ما میگیم فلان شخص راوی امام صادق هست یا از شاگردان راوی امام باقر علیه السلام هست، خب این یعنی چی؟ یعنی که این شخص در کلاس درس اون امام شرکت کرده و در حد اجتهاد پیش رفته.
بله.
وقتی میگیم فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان یک بانوی راوی ما او رو میشناسیم، یعنی به عنوان کسی که از لحاظ علمی به مقام اجتهاد رسیده، اساتیدی رو درک کرده، روایاتی رو شناخته و این روایاتی رو که ایشون روایت کرده ما به عنوان مسند و مستندی برای اجتهاد ازش یاد میکنیم. خب روایات زیادی داریم، از جمله روایت حدیث منزلت هست، روایت حدیث قدیر هست، روایت معراج پیغمبر است و روایت تولد امام حسین و روایت دوستی اهل بیت. این پنج تا روایت در واقع میشه گفت شاخص‌ترین روایاتی هستند که فاطمه معصومه سلام الله علیها اون رو روایت کرده، به عنوان راویان در واقع این روایت ها قرار گرفتن و خب این روایت ها معروف شدن به حدیث فاطمیات که خب فاطمه معصومه سلام الله علیها در این روایت جز راویان نشستن. یه نکته من باید نمیدونم آقای مومنی چقدر وقت دارم،
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
یه نکته ویژه رو خیلی کوتاه عرض میکنم راجع به مقام علمی حضرت فاطمه معصومه، اونم این که خب نقل کردن که صالح ابن اندرس حلی نقل میکنه در کتاب کشف العالی، میگه که موسی بن جعفر علیه السلام یه وقتی رفتن بیرون شهر مسافرت بودن و خب عده‌ای از شیعیان اومده بودن مدینه به محضر حضرت شرفیاب بشن. خب سوالاتی داشتن که باید میپرسیدن و جواب میگفتن به شهرشون بر میگردوندن. وقتی سوالا رو دادن گفتن که موسی بن جعفر نیستن، فردا بیاد. فردا که اینا اومدن سوالها رو بگیرن، جوابها رو بگیرن، دیدن هنوز موسی بن جعفر بر نگشن، اما جواب نامه ها رو دخترشون فاطمه معصومه داده.
بله.
نامه ها رو گرفتن تو بین راه که بر میگردن خدا اینطور امر کرد که حضرت موسی بن جعفر در مسیر اینها قرار بگیرن. اینا بعد از موسی بن جعفر عرضه داشتن آقا جان ما سوالهایی داشتیم دادیم که به شما برسم، اما دخترتون فاطمه معصومه جواب داده.
بله.
حضرت فرمودن خب بدید من ببینم. اینجاش تعبیر من، میگم خب اینا یه خود ناراحت بودن که چرا دختر امام جواب داده. حالا دختر امام که نمیتونه جوابهای امامانه رو به ما بده. موسی بن جعفر وقتی تمام این سوالها و جوابها رو خوندن سه مرتبه فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، باباش به فداش بشه. و تمام جوابهایی که فاطمه معصومه داده بودن رو
بله.
قبول کردن، تایید کردن و این نشون میده که علم حضرت فاطمه معصومه چقدر علم
همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بجستانی، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، التماس دعا یا علی مده.
خدا نگهدار.
امروز 23 ربیع‌الاول مصادف با ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم. خیلی متشکرم. عبدالمحمد صادقی شهری. امروز تا روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم مبارک باد.
رواق منظر چشم گم است خانه تو، چنان سروده مهدی یوم آمدن است، سروده های ارادت بود ترانه تو. سروده ای از مهدی ایرادی خراسانی.
بریم به سراغ مهمانی که ما هر روز با ایشون صحبت میکنیم درباره محوطه‌های تاریخی و بناهای تاریخی، اما در این لحظه میخوام یک بار دیگه با ایشون طرف صحبت بشم و درباره یک موضوع دیگه با ایشون صحبت بکنم. با آقای عبدالرضا مجدی دوباره بهتون سلام میکنم. آقای مجدی
تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اون چیزی که معمولا در بین عامه گاهی به عنوان تاریخ گفته میشه خیلی همراه میشه با اون چیزی که گاهی مردم خودشون دوست دارن بهش اضافه بکنن. تاریخ در واقع آنچنان که دوست میدارن رو روایت میکنن و در واقع اثری مثل شاهنامه هم که برگرفته از در واقع تاریخ شفاهی این سرزمینه. خیلی همیشه این بحث مطرح میشه که شاهنامه چقدر با تاریخ علمی سازگاری داره. بعضی از مثلا اسامی تاریخی در شاهنامه نیست یا بعضی از اسامی هست که ما به ازای بیرونی نداره و مسائلی از این دست. از زبان شما بشنویم ببینیم که این تفاوت این تاریخی که از زبان مردم روایت میشه و تاریخ علمی چیز چه نسبتی با هم داره.
حتی تاریخ طبری هم میتونیم در موردش اینو بگیم. الان البته شاید مثلا 50 سال 60 سال پیش کسی اگه این حرفو میزد میگفتن تاریخ طبری دیگه مشکلی نداره.
درسته.
من یاد کتابی میافتم که آقای دکتر شاپور شهبازی، مرحوم علیرضا شاپور شهبازی، کتاب نسبتا قطوری هم هست در مورد آنچه که طبری از دوره ساسانی نوشته، فقط ایشون شرح نوشتن. دقت کردی؟ در حالی که آنچه که طبری در مورد ساسانیان نوشته فکر نمی کنم بالای 65 صفحه باشه. ایشون چیز در حدود شاید 700 صفحه است این کتاب، یعنی چند ده برابرش در واقع شرح نوشتن. با توجه به اینکه خب باستانشناسی در مورد دور ساسانی خب اون زمان نبوده طبیعتا، ولی در سده اخیر وقتی که همینطوری از کریستینسن به ویژه شروع میشه میاد جلو، در مورد همینطور دورهای آغازین اسلامی هر دوری الان متخصص خودشو داره. یعنی کسی که فرض بکنیم متخصص دور اموی هست یا مثلا دور عباسی هستش، خب او دیگه آخرین اخبار و آخرین اطلاعات و امروزه ببیشه، حالا دیگه از این 50 سال اخیر آخرین داده های باستانشناسی رو به موازات تاریخ باید بدانه.
بله.
حتی یعنی مورخین باید باستانشناسی رو آگاه باشن از حداقل اطلاعات به روز باستانشناسی در مورد محوطه‌های تاریخی که به دوره تخصصشون برمیگرده، و برعکس باستانشناسان هم باید تاریخ رو بدانن.
بله.
الان دیگه اون دوره‌ای که باستانشناس و مورخ جدا از هم کار می‌کردن خیلی وقتی که ازش فاصله گرفتیم. بنابراین یک مثالی بخوام در مورد شاهنامه بزنیم یا تاریخ طبری، مثلا خاندان بهرام، بهرام اول، بهرام دوم و سوم، طبیعتاً خب اونها گمان میکردن که بهرام اول فرزند بهرام دوم فرزند بهرام اول است و بهرام دوم سوم فرزند بهرام دوم دیگه، به ترتیب اومده دیگه.
بله.
خب ببینید بعداً مشخص شد که اینها یک مقداری تفاوت داره، یا اومدن نرسی مثلا یا نرسه، حالا نرسی چون بعد از در واقع این شاه چهارم هستش دیگه، به نوعی او پسر چهارم، منظور خب پسر چهارم شاپور است، او که در ارمنستان بود وقتی پادشاه میشه از لحاظ سنی باز میبینیم که بزرگتر از مثلا بهرام دوم و سوم میشه.
بله.
حالا اینا بحثای چیزی که در واقع در کتیبه ها، در متون، در یافته های باستان شناسی به شکل های گوناگون به چالش کشیده شده و نسبت هاش تغییر کرده. یه مثال بخوام بزنم در مورد کتیبه ها، ما در تنگ چوگان یک کتیبه ای داریم بهرام اول، یکی در واقع میتونیم بگیم که نقش برجسته بزرگی است، کتیبه هم بالا سمت راستشه که بهرام اول خودش رو، پیروزی خودش رو یا تاج ستانی خودش رو ثبت کرده. این نقش برجسته بسیار بزرگی است.
بله.
خیلی معظم و باشکوه اینا. بعد میبینیم که گشمن که اینو حفاری کرده بود، یعنی قسمت پایینش رو دست نزده، حالا ثبتش کرده بود یا در کتابش منتشر میکنه 1037. بعدن آقای دکتر سرفراز کارگر وقتی که در دهه 50 اونجا رو حفاری کرد، اون لایه های گل و خاک و لایه های زیاد نشته ها رو برداشت، دید یک پیکری زیر پای اسب افتاده.
عجب.
پیکری از سنگ، یعنی در واقع تراشیده شده و به این نقش برجسته اضافه شده.
بله.
خب اون موقع نظریات متفاوتی پیدا شد که آها این بهرام سوم است، دوم است، مثلا آیا بهرام سوم است که ناکام ماند، خب بهرام دوم که البته به مرگ طبیعی فوت، یا کس دیگری است. یعنی بحث اینجا شد که جنگ‌های داخلی که در سر قدرت بوده بین ساسانیان، این شخصیت رو به گونه‌های مختلف در موردش گمانه‌زنی کردن، در حالی که در دوره طبری اصلا کسی نمی‌دونست این وجود داره.
بله.
یا اگر می‌دانستن حداقل در 350-300 سال پیش تا حالا تا دهه 50 این زیر گلولای بوده، حداقل 300 سال مدفون بوده. دقت می‌کنید؟
بنابراین
خیلی تفاوت کرد اینا. حتی ما در مورد شما اگه تشریف برای تاریخ موزه دیگه، ما نمیتونیم در مورد یک شی بگیم که آقا این مال فلان دوره است، تاریخ شمینه. الان بین 6 تا 8 فاکتور برای یک شی تاریخی در موزه ها ذکر میشه. مثلا اینکه فرهنگش مال چه فرهنگی است، کجا پیدا شده، دورش کدام دوره هستش، آیا از جای دیگه رفته به جای دیگه، در جای دیگه ساخته شده، محل ساختش کجاست. دقت کنید اینا همه باید اضافه بشه. یعنی فرض میکنیم یک اثری ساخته شده در مثلا میان رودان بعد رفته کرمان،
درست
یا برعکس، این باید مشخص بشه. اینا قبلا اهمیتی نداشت.
درست.
خب تاریخش هم تغییر میده. یک نکته دیگه هم که عرض بکنم که بعضی دوستان مثلا حتی این نظریه رو مطرح میکنن یا به صورت رمانتیک، حتی که آقا مردمان عادی و عامی در تاریخ جایی ندارند.
خب
در حالی که باستانشناسان مقابر و گورهای فراوانی پیدا کردن متعلق به مردمان عادی که داستان خودش رو داره، یعنی میتونن ازش استنباطاتی بکنن که هرچه علم پیشرفت کرده میبینیم که الان بازسازی چهره هاشون، لباسشون، فرهنگشون تا حدی نزدیک میکنه در قرب فرهنگشون. این میشه بگیم که ویژگی های مادی که الان تونستن به وسیله کامپیوتر خیلی چیزها رو بازسازی بکنن. اصلا این مردمان عادی که در گورهایی که به دست میاد که قدیم شاد فقط اسکلت محسوب میشد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، بحث خیلی جالب و جذابیه. امیدوارم بتونیم روزهای بعدم باز در این مورد صحبت بکنیم. متشکرم از شما، خدا نگهدار. و بریم به سراغ امروز در سرزمین من با آقای رضا مختاری اصفهانی. آقای اصفهانی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، در خدمتم.
خیلی متشکرم. امروز هم مثل روزهای گذشته با شما همراهیم که وقایع تاریخی روز 28 مهر رو از زبان شما بشنویم.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1227 که آغاز صدارت میرزا طهیرخان امیرکبیر هست. خب امیرکبیر میشه گفت که یکی از رجال با تجربه ای بود که قبل از در واقع صدارتش آزمون خودش رو داده بود در سمت‌های مختلف به عنوان نماینده ایران در سفرهای دیپلماتیک مختلف و همچنین در دوره‌ای که در تبریز امیر نظام بود. و میشه گفت که در واقع انتخاب یک شاه جوان که خب البته نیاز هم داشت برای اومدن به تهران و تنها کسی که میتونست این کار رو انجام بده و شاه جوان رو در دوره شاه مرگی از تبریز به تهران بیاره، تنها کس همین میرزا طهیرخان امیر نظام بود که ملقب شد به امیر کبیر و در دوره کوتاه 3 ساله صدارتش اقدامات مهمی انجام دادش. و ما نگاه کنیم میبینیم که امیر کبیر در واقع در تمام امور تونست یک سری اصلاحات و تحولات ایجاد بکنه. از لحاظ در واقع اجتماعی شاید بشه گفت مهمترین بخش اقدامات امیر کبیر هست که ما لغو بسنشینی رو داریم، ممنوعیت غمکشی و بدمستی رو داریم و ایشون خب میتونه در واقع تهرانی رو که در دوره میرزا آقاسی به نوعی میشه گفت که به یک هرج و مرج دوچار شده بود و امیر کبیر این هرج و مرج رو از بین برد و تثبیت ثبات رو ایجاد کردش. خب خود در واقع انتشار روزنامه وقایع اتفاقی نشون میداد که امیر کبیر به آگاهی جامعه هم اهمیت میده و همچنین بنای دارالفنون که خب ایشون به تأسیسش عمرش قد نداد. و جالب اینجاست که فرزند قاتلش یعنی علی خان فراشباشی، پسرش محمد حسن اعتماد السلطنه که یکی از در واقع نویسندگان معروف دوره قاجاری هستش، در دارالفنون تحصیل کردش. و همچنین شون مسجد شیخ عبدالحسین رو بنا گذاشت، امامزاده زید رو ساختمونش رو در واقع نو کردش و همچنین سد ناصری در بر روی رودخونه کرخه رو بنا کردش، پل شوشتر در دوره ایجاد شد و در واقع اقدامات مهمی انجام داد. و خب میشه گفت که صدر اعظمی است که در دوره کوتاه خودش اقدامات بسیاری مفید و اینکه شاید به اصطلاح بعضی ها او رو به یک نوع استبداد متهم میکردن و میگفتن امیرکبیر در واقع یک فردی بوده که همه چیز رو از جمله در ماجرای آبل کوبی اقداماتش حالت استبدادی داشته، ولی خب بایستی زمانه رو هم در نظر گرفت که بعضی از اقدامات بایستی حالت در واقع بلاز و شداد داشته باشه.
بله. مناسبت واقعا بین دو تا کلمه استبداد و قاطعیت به نظرم باید یه تفاوت قائل شد دیگه، چون اگر یکی بودن که دیگه دو تا کلمه نبودن.
بله خب مثلا بعضی ها فکر میکنن که مثلا در یک جامعه هم در ابتدای راه هم باید یک مسیر دموکراتیک رو بپیمان و این خودش خیلی بحث پیچیده‌ای و مجالش نیست راجبش صحبت کن.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هستش به سال 1245 که زادروز ستارخان قراچه‌داغی هستش. ستارخان خب هزلوتیانی بودش که میشه گفتش با مشروطه از حاشیه به متن اومد و خب میشون متولد روستای سردارکندی ورزقان بود و خود تبریز در واقع میشه گفتش که حالت در واقع اجتماعیش اینطور بود که با توجه به زلزله هایی که در تبریز می اومد، جمعیت تبریز همواره از مهاجران تشکیل می شد و این مهاجران می اومدن در یک محله مرکز در واقع سکنشون می شد و یک نوع محله گرایی در تبریز حاکم بود که از دل این محله گرایی لوتی خیزی به وجود می اومد و ما می بینیم لوتی های مختلف در شهر تبریز بودن که منتسب بودن به یک محله و ستارخان در محله امیرخیز تبریز یک لوتی معروفی بود، دلال اسب بود و این دلال اسب موقعی که در واقع مشروطه اومد خب از پیروان در واقع ثقت الاسلام تبریزی بود و بعد هم که به توپ بسته شد مجلس بر اساس اون فهمی که نسبت به استقلال و آزادی داشت در مقابل محمد علی شاه قاجار ایستاد و سردار ملی به حق شد.
بله. مناسبت امروز زادروزشونه.
بله تولد ایشون بود.
یه جمله معروف هم دارن که ما خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم.
بله ستارخان یه نکته جالبی که در موردش وجود داره در واقع فهمش عمیق بوده ولی مطالب رو خیلی ساده بیان میکرده. بله. به سلام وقتی خب یکی از لوتی ها رو به در واقع شهر مرن میفرسته به نام فرج آقا و خب اون فرد بسیار متشرع نبوده و یه سری از متشرعین اعتراض میکنن و ستارخان میگه که من برای شما امام جماعت نفرستادم، اگر به حکومت داریش در واقع اعتراض دارید به من بگید تا برش دارم.
بله.
مناسبت تاریخ
یک دقیقه فرصت داریم
بفرم. مناسبت تاریخ بعد مربوط هستش به سال 1301 که عده‌ای از در واقع مخالفان قوام السلطنه در مسجد سپهسالار تهران علیه سیاست قوام در مورد قانون مطبوعات تحصن کردن و علیه قوام شعار دادن. ماجرا از این قرار بود که وقتی قوام السلطنه در واقع در سال 1301 برای بار دوم به رئیس الوزرای رسید، یکی از مشکلاتش مطبوعات بود. این مطبوعات در واقع یک سری مطبوعات چپ بودن که مخالف قوام السلطنه بودن و همچنین مطالب ضد مذهب می نوشتن و نکته دیگه این بودش که رضاخان به بهانه این که قانون مطبوعات برای برخورد با مطبوعات متخلف کافی نیستش، این خودش شخصا اقدام می کرد و حتی در واقع بعضی از مدیران مطبوعات رو حبس می کرد، اونها رو مورد ضرب و شتم کرده و قوام السلطنه برای این که بتونه این بهانه را در واقع بگیره و همچنین مطبوعات چپ رو در واقع بتونه محدودشون بکنه. بله. اومد به قانون هیئت منصفه رو در مجلس تصویب کردش.
بله.
که خب کسانی مثل سلیمان میرزا اسکندری رهبر حزب سوسیالیست با این قانون مخالف بودن و سلیمان میرزا معتقد بود که آزادی مطبوعات اگر از بین بره همه چیز از بین میره، اگه ما حتی مجلس نشاشیم با آزادی مطبوعات. بله. میتونیم مجلس ایجاد کنیم و وقتی خب این قانون تصویب شد در چنین روزی در مسجد سپهسالار علیه قوام اجتماع کردن و شعار دادن.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری، با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون، مشا آخر هفته خوبی داشتید.
زنده باشید.
به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم و ممنونم آقای مؤمنی که در طول این یک هفته با ما همراه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از توجه شما اهالی خوب سرزمین من و خداحافظ.
من هم از شما دوستان شنونده ممنون و سپاسگزارم. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید و خداحافظ.
لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ، نوریکس لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است.